حماد
عجل
حماد
عجل
فرج
سلام
زيارتهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون سلام عليكم ورحمة الله ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المصدق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين إن شاء الله همه ما و شما با امیر مؤمنان علی علیه السلام محشور شویم شادی ارواح مطهر شهدا به ویژه شهیدان رازینی و شهید مقیسه صلواتی مرحمت فرمایید اللهم صل علی محمد و آل کل شیء خاشع له و کل شیء قائم به قنا کل فقیر و عز و کل ذلیل. به خطبه 109 نهج البلاغه رسیدیم. این خطبه معروف به خطبه الزهرا، البته علیها السلام نداره، از زهرا به معنای درخشنده، یعنی خطبه درخشنده. این خطبه چگونه بوده؟ بعد از اینکه این رو از اول ابن عبدالربه در عبدالفرید میاره به عنوان اولی خطبه زیبا از پیامبر میاره، بعد خطبه اولی خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، بعد این خطبه امام علی علیه السلام، بعدش هم خطبه معاویه و بقیه اینا رو میاره. این تقریبا همونه با یه تفاوت های ابن عبدالربه سنی این رو قبل از سید رضی میاره، بلکه اسم این خطبه رو میذاره از زهرا، خطبه الزهرا. یعنی به قدری برای او این خطبه درخشنده بوده که از میان این خطبه ها، خطبه پیامبر هم جالبه، اما از میان این خطبه ها به این خطبه لقب از زهرا داده به معنای خطبه درخشنده. در این خطبه حالا میتونیم بگیم 8 قسمت داره، کمتر و بیشتر، که حالا من 3-4 قسمت این خطبه رو تقسیم میکنم. قسمت اولش علی علیه السلام در باره وصف خداوند صحبت میکنه، بعد از اون در باره ملائکه صحبت میکنه و فرشتگان الهی، بعد در باره بهشت صحبت میکنه، سپس درباره در حقیقت مرگ و لحظات مردن رو خیلی زیبا علی علیه السلام وصف میکنه، بعد از اون هم به قیامت میپردازه و سپس یه وصف زیبایی از پیامبر داره، قبل اون درباره دنیا صحبت میکنه، بعدش درباره پیامبر و آخرش هم درباره اهل بیت. خیلی مختصرش بخوام بگم، بعد از اینکه حالا اون عبارات رو براتون انتخاب کردم میخونم، اون عبارات که از درباره بهشت و درباره لحظات جان دادن مطرح میکنه، که انهو میخواد به ما بگه که آنچه که درباره خدا میگوییم، آنچه که درباره مرگ میگوییم، آنچه که درباره بهشت میگوییم، یه نمونه عینی خارجی کم بهتون نشون میدم که پیامبر. ببینید پیامبر چگونه نسبتش با دنیا بود، شما هم اگر این نسبت رو با دنیا داشته باشی طبیعیست که چنان بهشتی جایگاه شما هم خواهد بود. و این هم به نظرم خیلی زیباست، چون ما هم معمولا وقتی که صحبت میکنیم یه چیزای کلی میگی، رو هوا صحبت میکنیم، اما اهل بیت اینگونه نیستن. همین این معارف رو، همین تولید رو، همین بهشت رو، همین قیامت رو، اون نتیجه کاربردی که وجود مقدس رسول خدا باشه رو در مرعا و منظر ما قرار میدن. میگن ببینید اینطوری میشه آدم، بلا تشبیه بلا تشبیه بخوام یه مثالی بزنم، ندیدید برخی از این افراد توی این اداره جا، توی مسجد، تو هر جایی دیدید میان همچین آدم رو بول میزنه که مثلا یه دونه مجتمع ساختمونی ما بسازید، اگر یکی اینقدر پول بیاری من یه همچین زمین میگیرم، تعاونی درست میکنیم، با هم دیگه میسازیم، خیلی هم گولش رو میخورم. اما آدم وقتی که چنین افراد میان میگه آدم تو برای خودت حالا یه دونه خونه ساختی، اگه حالا برای خودت یه خونه ساختی برو به ما نشون بده بعدن حرف بزن. یا مثلا وقتی که میاد از یه چیزی تعریف میکنه میگه من مهندسم، من نمیدونم نجارم، من فلانم، من مکانیکم، من طراحم، بگیم یه کار تو، یه نمونه خارجی تو به من نشون بده، من نقاشم، کدوم خونه رو رنگ کردی؟ من برم اونو ببینم بعدا میام به تو سفارش میدم. ما خیلی وقتا یه چیزا رو کلی میگیم اما اهل بیت این گونه نیستن. آنچه که کلی میگن رو میارن روی یه فرد بیرونی تطبیق میدن، میگن این نتیجه اینه که انسان نسبت به آخرت این گونه فکر کنه، نسبت به بهشت این گونه فکر کنه. اگه این گونه فکر کنی تو این مسیر قرار میگیری، دنیاتون هم این گونه میشه، آخرتتون هم این گونه میشه. من گاهی اوقات صحبتهای امیر علیه السلام رو که میبینم میبینم چقدر قشنگ بین دنیا و آخرت جمع کرده، یک دنیای مطلوب بدون دغدغه و یک آخرتی که امتداد همین دنیاست. اینها رو آدم در نهج البلاغه عیناً می‌بینه. حالا اولش اونطوری که خوندم خطبه 109 کل شیء خاشع له یا خاضع له، هر دوتاش هست، و کل شیء قائم به، یعنی همه چیزها در برابر خدا به طور تکوینی خاشع، یعنی این گونه نیستش که طرف تواضع بکنه، نه، اصلا هر کسی خدا رو بشناسه، قدرت خدا رو بشناسه، علم خدا رو بشناسه، اصلا به طور طبیعی در برابر خدا گردن فرازی نمیتونه بکنه. اگر کسی این کار رو میکنه چون خدا رو نمیشناسه، برای همین خدا هم حالش خوب میگیره تو اینجور مواره. حالا اینجا همینطور که میبینید کل شیء خاشع له، این هم بازم تقطیع شده. اولش چی بوده؟ اولش این بوده الحمد لله الذي هو اول كل شيء و بدیه، سپاس خدایی رو که سرآغاز هر چیزی است و پشتیبان. بعد از اون این کل شیء خاشع له، پس هر چیزی در برابر خدا خشوع داره، متواضع. بعد از اینکه این موارد رو فرمود شروع میکنه از اینکه اصلا خدا برای چی بهشت رو آفرید و این بهشتی که خدا آفریده اصلا برای چیه و آیا ما اصلا به این بهشت فکر میکنیم یا نه. میفرماید سبحانك خالقا و معبودا، منزه تو، هم خلق کننده هستی هم معبود مایی، ما تو رو میپرستیم. برای چی سبحانك؟ به حسن بلائک عند خلقه، تو خیلی خیلی مردم رو نیکو آزمودی، آزمایش کردی. چگونه آزمایش کردی؟ خلقت دارا، یک سرایی رو آفریدی، و جعلت فیها معدبتا مشربا و مطعما و ازواجا و خدما و قصورا و انهارا، یک بهشتی آفریدی که در اون غذای آماده وجود داشت، نوشیدنی بود، خوردنی بود، زن بود، نمیدونم قصر بود، هر چی میخواید بگید در اونجا بوده، و زروعا و ثمارا، یعنی یه جای آفریدی. به ما انسانها گفتی هر چیزی که مایه آرامش شماست، هر چیزی که دلارامی شماست، هر چیزی که با اون مصفا میشی، کیف میکنی، من در جا گذاشتم. ثم ارسلت داعیا یدعو الیها، پس از اون پیامبران رو فرستادی، همه انسانها رو به یه همچین جایی دعوت کردن. فلت داعی اجابو و ولا في ما رقبت رقبو ولا الى ما شبقت الیه اشتاق. اما نتیجه شیش کسی به حرف پیامبران گوش نکرد. همه پیامبران هم اومدن کسی اصلا به اشتراجه این ولا فی ما رقبت الیه رقم. تو اومدید چقدر افراد ترقیم کردی که اگر صداقت داشته باشی نتیجهش اینه، اگر گذشت داشته باشی نتیجهش اینه، اگر محبت نسبت به هم دیگه داشته باشی نتیجهش اینه، اگر نسبت به اهل بیت پیروی کنید نتیجهش اینه. همه اینا رو گفتی ولی کسی همچین رغبتی به اینا نشون نداد. ولا اینا ما شبقت الیه اشتاقو، کسی هم به اونها مشتاق نشد. مشتاق کردیم مردم اقبلوا على جیفته قد افتزعوا به اکلها و سلحوا على حبها. اتفاقا برعکس، مردم اومدن توجهشون به یک مرداری شد که هرچی میخورن بیشتر رسوا میشن و اتفاقا برای محبت این مردار با هم دیگه سازش هم کردن. یعنی چی؟ یعنی ببینید ما هرچی دنیایی تر بشیم مفتزهتر میشیم. چقدر قشنگ میگه یه بوی کبر و بوی حرص و بوی آز در سخن گفتن بیاید چون پیاز. یعنی طرفی که میبینی حالا چه متدینش باشه چه غیر متدینش باشه، وقتی که حریص میشه علامه دهرم باشه آدم ازش بدش میاد و واقعا اینگونه هست. آدم وقتی دروغ میگه از دروغ بدش میاد و واقعا ما برای دنیا دروغ میگیم، برای سیاست دروغ میگیم، برای مقام دروغ میگی. آدم میدونه اما با هم دیگه صلح و صفا کرد که بابا ولش کن بذار با هم میسازیم دیگه، با هم میخوریم دیگه. و سلحو علا حبها، یعنی شما حساب بکنید این رغبت به مقام، رغبت به شهرت، رغبت به حرص، گردآوری، همه اینا دنیاست. اما همه با هم دیگه چیکار کردن؟ ساخت و پاک کردن. با هم دیگه بسازیم و واقعا توی این دنیا یه کیفی کنیم. این همونی هست و هرچی هم بیشتر این انسان ها دنیایی میشن بوی مردارشون بیشتر میشه. برای همین شما حساب میکنید کلی داره این برانور میگه اما آدم میفهمه الان دعوت به خودش. بعد از این حضرت پیامت های دنیا گرایی رو میگه، میگه من عشق شیئاً اعشا و سرح. میدونید چرا اثر نمی کنه؟ چون کسی که عاشق چیزی بشه شبکوری میگیره. اعشا و سرح یعنی دیدش ضعیف میشه، تو شب دیگه چیزهایی رو نمیدونه. امر از قلبه، خود به خود دلش بیمار میشه. فهو ینظر به عین غیر صحیحه، میبینه اما دیگه چشمش سالم نیست. یعنی شما حساب بکن ما اگر قرار باشه زیبابین باشه تو سختی ها چه زیبایی هایی رو میبینیم اما ما دیگه نمیبینیم چون اصلا چشممون در حقیقت غیر صحیحه شده. و الا آدم در نهایت تنگنای اقتصادی یه دفعه میبینید که خیلی چیزها رو میتونه زیبا ببینید ولی وقتی که چشم دیگه صحیح نیست دیگه نمیبینید. شما تصور بکنید آدم برکه از نام میگنید وقتی میری خونه همه چی به هم ریخته است، آدم باز هم خوشحال بشه که بچه هم تو خونه هستن، بچه هم از خونه در نرفتن، این اخلاق خوب من بوده که به اینا هی گرگر نکردم، اینا اونجا رو به هم ریختن و اینها. وقتی که آدم در حقیقت میره خونه غذا کاملا سوخته، خدای شکر که الحمدلله این شامه با کار میکنه، این بوی سوختگی رو آدم میفهمه و خدا رو شکر که دوتا تخم مرغ داریم حالا الان با هم میخوریم، خدا رو شکر که کبدم خراب نیست الان راحت میتونم اینو بخورم. ببینید چقدر هست ولی چون ما چشممون دیگه اینگونه نیست هرچی از بدی ها رو میدید و الا انسان توی نهایت سختی ها میتونه اون زیبایی رو داشته باشه. و هو ینظر به عین غیر سمیعه و یسمع به اذن غیر سمیعه، میشنوه اما با گوشی که واقعا دیگه خون نمیشنوه. بعد خرقت شهوات و عقله، این خواسته ها عقل او رو چکار کرده؟ پاره کرده. خواهش های نفسانی عقل او رو پاره کرده. ندیدی یه دفعه هستش که ماشین نداری؟ خب ندید. اما اگر که زن و بچه و این برمون درخواست ماشین کنن، امروز یکی اومده و به من میگفت که آجی بدی یه ماشین برای ثبت نام کنم. گفتم چنده؟ گفت 1,300,000. حالا به من اصرارم میکرد که 600,000 تومن شو بدی، من مرحله اول ثبت نام میکنم. وقتی که عقل آدم پاره بشه از این ور اون ورم جور میکنه، ثبت نام رو میکنه، بعدش یه دفعه که میگذره یه دفعه چه بلایی سرش اومد. یعنی حالا برفرض منم که اعتباری هم داشته باشم، از چند نفر برفرض خود بگیرم، اون طرف 3-4 روز یه هفته سر میکنه. ببینید چقدر افراد بیهوده اومدن خودشون رو بدهکار کردن. این همونه قد خرقه از شهوات و عقله. ماشینه عقلش رو پاره میکنه، خونه عقلش رو پاره میکنه و از اون اماتت دنیا و قلبه. بعد یواش یواش به یه جایی میرسه که اصلا نسبت به همه چی بدبین میشه. ولا یستجر من الله بزاجره ولا یتعز منه بواعظه. دیگه هشدارهای نهی کننده هیچ اثری روش نداره، یعنی همه هم بگن اثر نداره. و هو یرا المعفوزین علی القره، در حالی که این داره میبینه آدم هایی که دو بی خبری بودن چگونه مردن. حالا این رو نگاه کنیم. بعد از اون شروع میکنه حضرت فقیر و موصوف، این عبارات رو سریع میکنم و تمامش میکنم. فقیر و موصوف ما نزده به علی، میگه بیا من بهتون بگم، اصلا وصف نمیشه کرد، توصیف نمیشه کرد که لحظه مرگ چه اتفاقی میفته. انسانی که دنیا زده شدی، عقلت رو از دست دادی، خیلی کارها کردی، بذار بهت بگم و غیر موصوف ما نزده به، اصلا نمیشه وصف کرد. اجتمعت علیه سکرت الموت و حسرت الفوت، لحظه مرگ، این بیهوشی مرگ با اون حسرت آن که از دست رفته با هم دیگه میاد سراغ. یعنی از یه آن آدم نگاه میکنه داره میمیره، یه آن هم نگاه میکنه که همه چیزش از دست رفت. و ببینید چه غلطی، ففترت لها اطراف، انسان یه دفعه میبینه اونایی که بالا سر نزدیکانتون بودید موقع مرگ، ببینید چه وصف قشنگی، ففترت لها اطراف، آدم نگاه میکنه دستوها و سایر اعضای بدن یه دفعه سوست میشه، و تغییرت لها الوان، رنگ چهره یه دفعه تغییر میکنه. ثم ازداد الموت فیهم بلوتا، همینطور بالا سر عزیزت نشستی میبینی من داره همینطور تو اعضا و جوارحش نفوذ میکنه، بیشتر نفوذ میکنه. فحیل بین احدهم و منطقه، یه دفعه نگاه میکنی دیگه نمیتونه حرف بزنه، داشت حرف میزنه یه دفعه زبونش چی میشه؟ کج میشه، دیگه نمیتونه حرف بزنه. و این نهول بین احدهی ینظر به بصره، همینطور نشسته با چشمش داره خانوادش رو میبینه. و یسمعو به اذنهی علی صحت من عقله، گوشش داره میشنوه، عقلش هم درسته. و بقاء من لبه یفکر فی ما فی معفن عمره، اون لحظات فکر میکنه که چجوری عمرم رو تباه کردم و فی معذهب دهره، روزگارم رو چگونه گذروندم. و یتذکر اموالا جمعها، یه دفعه یادش میفته چقدر پول جمع کردم. اقمزه فی مطالبها، یادش به خیلی اون موقعی که داشتم جمع میکردم خیلی چیز داره چشم پوشی کردم، هرچی گفتن این شبهنا که اینا گفتم بیدش کن، حالا روز جمع میکنیم یه چیزی میشه. و اخذها من مصرحاتها و متشابهاتها، یه دفعه فکر میکنه یک سری از اینها معلوم بود از کجاست و یه سری دیگرش همون موقع معلوم نبود چه بود. است ابن عبدالحدید میگه انسان بیاد این قسمت هایی که بس قیامت توی این خطبه بخوانه، هرچی زندل هم باشه از این خطبه درس میگه. امیدوارم که انشاءالله برای همه ما این خطبه های علی علیه السلام درس آموز باشه. خدایا فرج مولانا بقیت الله العظم نزدیک بفرما. خدایا قلب